عید امسال یه تفاوت مهم و اساسی با سالهای قبل داره. امسال قراره همه با هم یک دل و یک صداتر باشیم. قرار امسال با ما سفر کنید. یک سفر رادیویی به مناطق عملیاتی راهیان نور. قراره با هم یاد خاطرات سفرهای گذشته بیفتیم. پس بیایید با هم روایت نور رو بشنویم.
عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید که بیدار باش، در راه خدا بیدار باش، تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عقل معاد میگوید که همه چشم ها در ظلمات محشر، در آن هنگامه فزع اکبر، از هول قیامت گریانند، مگر چشمی که در راه خدا بیدار مانده و از خوف او گریسته باشد. عقل معاش میگوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق میگوید چگونه میتوان خفت وقتی که جهان ظلمت کده کفرآبادی است که در آن احکام حق مورد غفلت است. عشق میگوید چگونه میتوان خفت وقتی که هنوز خون گرم امام عاشورا از زمین کرب و بلا میجوشد و تو را فرا میخواند. چگونه میتوان خفت و جهان را در کف جهال و قدار بندها رها کرد؟ نه، شب هنگام خفتن نیست.
روایت نور به حاج حسین یکتا، راوی 8 سال دفاع مقدس.
بعید دارم که رفقا تو جنگ نرمیه داره جنگ خیلی پیچیده میشه، داره جنگ خیلی هوشمند میشه، داره جا به جا میشه عناصر جنگ. دیگه با بیرانو نیست، دیگه با کلاشنکوف نیست، دیگه باید فکر بکنیم با حال کشتی تجاریمون که داره تو خلیج میخوره. دیگه تو پرتاندارها اومدن و موشکای یوسف اومده. دیگه قرار انگار توی جنگ فضای مجازی یه جای دیگه رو بازی کنیم. انگار چسبیدن ما به پشت دیوارهای نیویورک، به پشت دیوارهای کاخ سفید، رفتن تو غرب اروپا وسیلهش، اسبابش، این تجهیزات دیگه دست شماست، آدماش هم شمایید که با این وسایل دارید کار بکنید. اما جا به جا شده خیلی حساب. جنگی داره پیچیده تر میشه، جنگی داره دردسر تر میشه.
شما شنونده یه روایت نور هستید از رادیو جوان. من هم ارادتمند شما مجید عسکری هستم. الهی که کانه خانوادتون هم گرم باشه، سفرهای زندگیتون پربرکت باشه. باز هم این عید رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش میگم. ما یک سفرنامه شروع کردیم. سفرنامه ما سفرنامه رادیویی است که از طریق امواج رادیویی سفر میکنیم به مناطق عملیاتی جنوب کشورمون، غرب کشور، و همراه میشیم با راویان و خادمان شهدا، کسانی که خودشون حضور داشتن در اون روزها، روزهایی که پر از فراز و نشیب بود، روزهایی که بسیار سخت بود، اما به معنای واقعی رزمندگان عزیز کشورمون کاری کردن کارستان که ما یک وجب از خاکمون رو ندادیم و امروز پرچم ایران برافراشته هست تا همیشه انشاءالله، و ما مدیون شهدامون هستیم. چقدر خوبه که نسل امروز، که میدونم الان خیلی از شما نوجوانها و جوانها شنونده روایت نور هستید و رادیو جوان رو میشنوید، ما هم بیشتر آشنا بشیم با این مناطق.
در واقع یادمان هایی هستش که در اوج غربت خیلی حرف برای گفتن داره و قطعاً حال دل خیلی ها اینجا عوض میشه. با ما همراه باشید. سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خودتون رو معرفی کنید، بگید که در واقع از نهر خیین موقعیت جغرافیایی و به قول معروف موقعیت نظامیش برای ما بگید، از بودنتون اینجا بگید. من نمیتونم اینو نگم، یعنی در خودم تعامل میکنم که شما بگید راجب کربلای 4، راجب قواس های کربلای 4، راجب اون حرکت عظیم ملت ما در تشییع اون قواسانی که با دستان بسته بعدن پیدا شدند توی کربلای 4، همتون شنیدید این بزرگوار از همون قواسانی هستن که تو کربلای 4 بودن. اینو من اصلا نتونستم جلو خودم بگیرم که نگم، بر من ببخشید، ولی بشنوید کلام این بزرگوار.
محمد صادق شاه‌تقی راد هستم، از قواسان بازمانده کربلای 4. شما در موقعیت خط صفر مرزی یعنی نهر خیین قرار گرفتید، نوک بواریان، یعنی همون جایی که ما میگیم خط 25 متری. خط 25 متری یعنی خط بین ایران و عراق، خط مظلومیت ایران و خط کفر عراق. خط 25 متری یعنی خط بین کفر و اسلام. چرا؟ چون وقتی که شما اگر میامد این مظلومیت این خط رو میدیدید، میدید که خاکریز ایرانی ها شاید 1.5 متر بیشتر نیست، اما خاکریز عراقی ها 7 متر ارتفاع داره. خاکریز عراقی ها اشراف بر ما داشت. خاکریز عراقی ها اگر سر بچه های ما میامد بالا با قناسه میزدن، بچه های ما اگر تکون میخوردن با خونپاره شست میخوردن، یکی هم نمیخوردن، چندین میخوردن. منطقه عملیاتی کربلای 4 نهر خیین جزایر مختلفی رو پیرامون خودش داره، ام الرصاص، برجانیه، ام الطویل، ارزم حضور شما، و همچنین جزیره ماهی و جزیره بواریان. جزیره بواریان و جزیره ام الرصاص، برجانیه، همه اینها خاطرات قصه پرقصه بچه های قواس ما هست از لشکرهای مختلف. حالا ما از لشکر خراسان برای شما میگم، از لشکر پنج نصر خراسان میگم، از بچه های 21 امام رضا که نوک بواریان عمل کردن در کربلای 5، و ما که در کربلای 4 عمل کردیم کمی بالاتر از همین نهر خیین و داخل نهر خیین که زدیم تو داخل بواریان رفتیم. جزیره بواریانی که فکرشو نمی کردیم بعد از عملیات ولپجر 8 عراق با شکستی که متحمل شد و در واقع شهر بندری استراتژیک فاب رو از دست داد، دشمن اومد تو این منطقه تا تونس استقامات درست کرد، چون میدونست که لبه تیز حملات ما از این پس از این سمت هست و به سمت بصره خواهد بود. لذا اومد تا تونس تو این منطقه استقامات ایجاد کرد، استقاماتی که در حقیقت اگر اغراق نکردم اگر بگم که آخرین تاکتیک های جنگی های کلاسیک دنیا رو آمدن اینجا پیاده سازی کردن، مستشاران خارجی بودن آمدن اینجا کمک کردن با بسیون، چیزی رو درست کردن که حتی از پشت سیمه های خاردار حلقوی که کنار نهر خیین بود حتی یه موش نمیتونست نفوذ کنه. 7 ردیف سیم خاردار حلقوی رو کنار نهر خیین چینده بودن، 4 تا توپی بالای اونها گذاشته بودن. بعد شما تصور کنید داخل خود نهر خیینی که الان ملاحظه میکنید هنوز بقایاش هست، کاملا از موانع، از نفشی ها، خورشیدی ها، سیم خاردار ها پر کرده بودن. لابلای سیم های خاردار حلقوی، انواع مین های والمیری، گرجهی، اجدر، فوگاز، حتی جای سارین، حتی بشگاه سارینی که آماده کرده بودن اگر بچه های ما تونستن نفوذ کنن داخل نهر خیین برن، با ریختن این سارین یک کبریت بزنن بچه های ما جزغاله بشن. تا کجاها اینا فکر کرده بودن؟ اینم به نقل از خود ماهر رشید که آمده بود در این منطقه حضور پیدا کرده بود، به بسیونی که توی این منطقه استقامات ایجاد میکردن، به اینها یکی که تک سوالایی که کرده بود همین بود، گفتن اگر اینها بخوان نفوذ کنن تو آب چجوری به سختی بتونن از این نهر خیین عبور کنن، چجوری وقتی که میرسن به خاکریز نتونن از این خاکریز بیان بالا و قیل بخوان. اینها چیزایی هستش که مرتب با طرح سوالات برای بسیون طراحی کردن و بعد براش استقامات ایجاد کردن. بچهای کربلای 4 ما، بچهای قواس ما، بچهای نبودن که مثل گارد ریاست جمهوری آموزش دیده باشن، جنگای کلاسیک دنیا رو دیده باشن. بچهای ما بچهای بودن که دافوستیده نبودن، تکاور نبودن. بچه اکثریتشون رو دانش آموزا تشکیل میدادن. من از یک گروهانی دارم میگم که بچهای خدشکن، بچهای اطلاعات عملیات هستن، از بچهای لشکر پنج نصر. اینا بیشترشون دانش آموز بودن. البته تکی تو کم توشون دانشجو داشتیم، طلبه داشتیم، کاسب داشتیم، زاره داشتیم، اما حقیقتا اکثریت بچه‌ها 16 ساله بودن. اینا آمده بودن تو روزهای سرد و گرم بهمنشیر و خرمشهر آموزش قواسی میدیدن که بیان بزنن به این خطی که برای وجب به وجبش سرمایه گذاری کرده بودن عراقی‌ها. خدا شاهده شاید توی این دیدی که من از همین مسجد ولیعصر که شما تشریف آوردین پشت دوربین 20/120 نگاه می‌کردیم، روزی 100 تا کامیون فقط میامدن خاک خالی می‌کردن که بتونن این دژ بزرگ رو بسازن. سلام.
و وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده، به آگاهی شما میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:11 است. من از پیچیدگی ها سخت بیزارم، تو با من ساده میگویی و من هم ساده میگویم، خدایا دوستت دارم. شنونده ی ویژه برنامه از آن باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پشم با می کنم.
بسم الله.
آب به صورتم می زنم.
بسم الله.
می شینم.
بسم الله.
نیستم.
بسم الله.
هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید، او امری است که به نام خدا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آبی فیروزه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بهار آفرین. سلام به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو جوان، حالا احوالتون چطوره؟ عیدتون مبارک، ماه میهمانی خدا بر همه شما روزداران مبارک باشه. من رامتین چیتسازان هستم و با اولین برنامه آبی فیروزه‌ای در رادیو جوان همراه لحظه های شما. به این برنامه خوش اومدید. رفقا، دوستان، رادیو جوانی ها، هرچه رنگ هست از ذهنتون پاک کنید، اینجا با ما آبی فیروزه‌ای رو بشنوید. امروز پنج شنبه سوم فروردین سال 1402 و ایام زیبای عید نوروزه. عیدتون مبارک باشه و این عید زیبامون قرین شده با ماه میهمانی خدا. طاعات و عبادات همه شما عزیزان قبول. رفقای عزیز آبی فیروزه‌ای، قراره که لحظات زیبای اذان ظهر به افق تهران رو در رادیو جوان با هم جشن بگیریم، چرا که این لحظه های باشکوه در ماه میهمانی خدا، اونم با حضور نوجوانا و جوانها، خیلی خیلی میتونه زیبا باشه. پس قرار ما رو هر روز فراموش نکنید. در این برنامه بخش‌های مختلفی داریم، مهمونای خیلی خوبی داریم، قراره که با هم دید و بازدید نوروز 1402 رو داشته باشیم و انشالله معرفتمون رو در این ماه زیبا به خدای مهربان بیشتر کنیم. امیدوارم که رفاقتمون امسال و در این ماه با خدا هر روز بیشتر بشه. اهل هر جای ایران که باشین، وقتی سفره افطار رو پهن میکنین، یه سری رسم و رسومی هست که از پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگ به ما رسیده. میدونم که همه شما این رسم رو خوب بلدین که افطاری بدین، صله رحم داشته باشین. الانم که دید و بازدید پس از سفره های افطار شده، خیلی دوست دارم که درباره این آداب و رسوم ایرانی ها و آداب و رسوممون در سر سفره افطار و ماه میهمانی خدا با هم بیشتر حرف بزنیم. موافقین یه بخش خیلی زیبایی در این باره بشنویم؟ بفرمایید.
Thank you. شنوندگان برنامه آبی فیروزه، امروز با من محمد عرفان محسنی همراه بشید تا با هم به شهر زیبای شیراز سفر کنیم. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه، اصلا یه حال و هوای دیگه داره. تو موقعی که درباره وطن خودت حرف میزنی زنده میشی. به همین دلیلم امروز تصمیم گرفتیم روحمون زنده شو درباره وطن خودمون صحبت کنیم و البته شهر زیبای شیراز. از اینجا سلامی گرم خدمت شیرازی عزیز و باصفا میکنیم. شیرازی عزیز، آخرین جمعه ماه شعبان رو کلوخ اندازان میگن. این روز رسمی که مکانهای گردشگری و طبیعت اطراف شهر میرن و یه روز پرخاطره رو رقم میزنن و البته در صورت وجود کدورت از هم دلجویی میکنن. به به، چه رسم زیبایی. مساجدم حدوداً دو هفته قبل از ماه رمضان غبارویی و اطرافشانی میشه. در شیراز به این دلیل که شبستانا نسبت به جمعیت کوچیک‌تره، توی حیاط چادرهایی برپا می‌کنن که در تابستان باعث جلوگیری از نور آفتاب گرما و تو زمستون باعث جلوگیری از سرما میشه. شیرازی‌ها روزشون رو با انواع عرقیات گرم مثل گلاب، بهار نارنج و یا شیر خرما باز می‌کنن. از غذاهای خوشمزه و خوراکی‌های لذیذی که در سفره افطار شیرازی‌ها دیده میشه، قمبر پلو، کلم پلو، کوفته هلو، رنگینک و زولبیا بامی شیرازیه. افطاری دادن مخصوصا در محافل خونوادگی توی شیراز مرسومه. یکی از آداب و رسوم ماه رمضان در شیراز که خیلی قشنگ بود اینه که در بعضی از مساجد شیراز شب زنده داریه. یعنی در همه شب‌های مبارک ماه رمضان شب زنده‌داری برگزار میشه. این رسم از قدیم باب بوده و البته با اینکه تعداد این مساجد زیاد نیست، اما هنوز در حال برگزاریه. و در ماه رمضان هر شب جمعی از مؤمنان در این مساجد احیا میگیرند و مشغول تلاوت قرآن، دعای ابو حمزه صومالی و جوشن کبیر میشوند. در عید سعید فطر مردم شیراز بعد از برگزاری نماز مخصوص عید فطر و دعای وحدت به منزل بزرگترا میرند و دور هم جمع میشن.
یکی از لحظه های قشنگ عید و نوروز و سال 1402 اینه که دید و بازدید رونق میگیره. صله رحم باعث میشه که ما از احوال همدیگه با خبر بشیم. ما هم در این برنامه، در این مهمانی با شکوه، در ماه مهمانی خدا، مهمونای خیلی خوبی داریم که میخوایم باشون همراه بشیم. دعوت میکنم بخش مهمونی برنامه رو از دست ندیم. حمیدرضا آقازاده دوست جدید منه که امروز در برنامه باش آشنا شدم و یه دوستی آبی فیروزه‌ای بین ما شکل گرفته مثل نام برنامه و میخوایم باهاش گفتگویی داشته باشیم. حمیدرضا جان سلام، طاعتت قبول باشه، مهمان ما و شنوندگان رادیو جوان هستی، خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر دوست عزیزمون و تمامی شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان عزیزمون رو از خداوند منان خواستاریم.
سپاسگزارم. حمید رضای عزیز، میدونم که شما قاری قرآنی، میخوام ازت بپرسم که از چند سالگی قرائت قرآن رو شروع کردی؟
خب بنده تقریبا از سن 8-7 سالگی کار قرائت قرآن رو با یادگیری تجوید قرآن کریم آغاز کردیم.
از 8 سالگی؟
بله.
از دوران کودکی؟
از دوران کودکی.
پس نوجوانیت حسابی با قرآن مانوس بوده؟
بله الحمدلله. اینکه از 8 سالگی ما شروع کردیم کلاس‌های تجوید رو رفتیم، بله. تجوید قرآن کریم رو یاد گرفتیم، به خاطر اینکه مقدمه یادگیری تلاوت قرآن، یادگیری تجوید و قواعد اون هست. و توی بحث انگیزه پیدا کردن به سمت تلاوت قرآن و تشویق شدن به سمت اون، پدر مادر ما، عرض کنم که رفقای ما، خیلی تأثیرگذار بودن.
دقیقا میخواستم همین رو بپرسم که چه چیزی باعث شد که بری به سمت اینکه قاری قرآن بشی؟ با چه هدفی؟ با چه انگیزه‌ای؟
ببینید، از اونجایی که ما خانواده مذهبی هستیم، پدر مادر ما هم خیلی دوست داشتن که ما این حرفه رو دنبال کنیم، و مهمتر از اون، اون علاقه و انگیزه درونی خود بنده توی رفتن ما به این سمت خیلی تأثیرگذار بود. ما توی مسجد محلمون، مسجد جامع گلستان، جامع گلستان امام حسن مجتبی علیه السلام،
کدوم شهر؟
شهرستان بهارستان، جنوب غرب استان تهران.
به 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 به، سلام میکنیم به همه هم محلی های شما، هم مسجدی های شما که الان شاید برنامه آبی فیروزهی رادیو جوان رو میشنوند. خب میدونم که فضای مسجد خیلی کمک میکنه، رفقای بله. مسجدی به ما کمک میکنن تا در مسیر نور و شناخت حق بریم. اگر کسی بخواد به شکل حرفه‌ای قاری قرآن بشه، چه مراحلی رو باید سپری بکنه؟
بله، عرض کنم که اول مصاحبه‌مون هم خدمتتون عرض کردم، کسی که بخواد قاری قرآن بشه و حرفه تلاوت قرآن رو دنبال کنه، لازمش و مقدمش این هستش که بره تجوید قرآن رو در ابتدا یاد بگیره.
بله.
بعد از اینکه حالا تجوید قرآن رو یاد گرفت، میتونن رجوع کنن به یه استاد، استادی که واقعا بتونه کمکشون کنه، و اینکه راه تقلید قرائت قرآن رو در پیش بگیرن.
بله.
تقلید قرائت قرآن مهمترین و در واقع اثرگذارترین بخش تلاوت هر قاری هستش.
درست.
که هر شخصی، هر قاری باید ابتداعاً در واقع کار تقلید رو پیش بگیره.
درسته. سن خاصی داره حمیدرضا برای شروع قرائت قرآن؟ چه سنی بهتره؟
بله، تو همه سنین ما میتونیم تلاوت قرآن رو شروع کنیم، اما ترجیحاً هر چقدر زودتر باشه، به قولی اون استحکام تلاوت قرآن ما
بیشتره.
بله، بالاتر خواهد رفت، بیشتر خواهد شد. خب معمولاً دوستان اگه بتونن از سن 10 سالگی، 9 سالگی شروع کنن تلاوت قرآن رو، از اساتید برجسته مصری تقلید کنن، خیلی خوب خواهد بود براشون.
حتما همینطوره. بسیاری از کارها رو وقتی ما از دوره کودکی و نوجوانی شروع میکنیم،
بله.
در درونمون نهادینه میشه.
درست.
و با توجه به فطرت پاک سرشت همه کودکان و نوجوانان، وقتی که سریعتر در مسیر حق قرار میگیرن، مطمئنن آینده درخشان تری هم خواهند داشت. اما شما از دوره کودکی در محضر قرآن بودین، قرائت قرآن
بله.
کردین، مؤذن هستین و در این لحظه هم مهمان ویژه و دوست داشتنی برنامه آبی فیروزه‌ای. ملموس ترین هدیه‌ای که از قرائت قرآن، از کلام خدا در زندگی خودت دریافت کردی چی بوده؟
بله، ببینید، قرائت قرآن زمینه‌ای بود که ما با معارف قرآنی آشنا بشیم، بتونیم با دستورات الهی آشنا بشیم و انشالله که عامل اونها باشیم. آرامش مهمترین چیزی هستش که من از بحث تلاوت قرآن درک کردم و تونستم که اون رو دریابم.
آرامش.
بله.
علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خداست که دلهای ما رو آروم میکنه. گاهی در این بیقراری ها و گرفتاری های زندگی، وقتی که قرآن رو باز میکنیم چقدر حالمون خوب میشه. وقتی میخوای آرامش بگیری، بیشتر کدوم سوره، کدوم آیه رو با خودت مرور میکنی؟
بله، کل قرآن نور دیگه، کل قرآن سراسر آرامشه، منتها یک سری از سوره ها آرامش بیشتری به ما میده و ما میریم حالا یا خودمون تلاوت میکنیم اون رو، یا از اساتید تلاوت هاشون رو میشنویم.
بله،
مثلا ما موقعی که دنبال آرامش هستیم، یه سری تلاوت های خاص، تلاوت هایی که دوست داریم رو گوش میدیم از اساتید مختلف، بلخص استاد مصطفی اسماعیل رحمت الله علیه.
رحمت الله علیه. چقدر خوب این گوش دادن به صدا و تکنیک های استادان میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
بله بله.
حمید رضا جان، سال نو رو آغاز کردیم، سال 1402، و در آستانه ماه میهمانی خدا هستیم. بله. ما ایمان و اعتقادمون اینه که قرآن برنامه زندگیه. بله. شما خودت اهل برنامه ریزی هستی؟
ما سعی میکنیم که بله تو کارهامون، بالاخره مخصوصا تو بحث تلاوت یا سراسر زندگیمون، با برنامه پیش بریم و اینکه اون رو رعایت کنیم.
سال 1401 رو چطور گذروندی؟ به چند درصد از این برنامه هایی که پیش بینی کرده بودی رسیدی؟
خب سال 1401 رو سعی کردیم که یک مقداری از تلاوتمون رو قوی تر بکنیم، تقلیدمون رو بیشتر بکنیم و اینکه حالا در کنارش بتونیم تحصیلمون رو پیش ببریم.
اگر مانعی سر راهت باشه به عنوان یک نوجوان و جوان در زندگی، چطور این مانع رو برمی‌داری؟ به ویژه در سال 1402 سال نو بتونیم از این نکته شما استفاده بکنیم، رفقای جدیدمون انشالله بتونن پیشنهادهای خوبی به ما بدن.
سلامت بشید. خب اگر مانعی باشه تو زندگی ما، من مهمترین کاری که میکنم مشورت گرفتن از دیگران هست.
بله.
و سایر دوستان مشورت میگیریم، از پدر مادرمون، تا انشالله که این مانه ها رو برطرف کنیم. مهمتر از اون و توکل علی الله و کفا بالله حسیبا، توکل بر خدا قطعا همه مشکلات رو برطرف خواهد کرد.
دقیقا همینطوره. باید آدم ایمان راسخ داشته باشه که خدا برای تمام لحظه های جوانی و زندگی ما کافیه. اگه به این باور برسیم چقدر زندگیمون قشنگ میشه. مثل ماه بهار قرآن جوانیمون شکوفه میده و بهاری میشه. از برنامه ریزی گفتیم، بذار سوال آخر رو اینجوری ازت بپرسم. سال 1402 چه اتفاقاتی خواهد افتاد برای حمید رضا؟ دعا و آرزوش در این فضای دلپذیر و معنوی برای خودش و هموطنانمون چیه؟
خب قطعا یکی از اون آرزوهای قلبی که داریم انشاءالله امسال، سال 1402، سال ظهور و فرج آقا امام زمان قرار بگیره و اینکه انشاءالله تمام جوانها، رفقایی که همسن و سال ما هستن، کوچیکتر بزرگتر، در مسیر الهی و در مسیر درست قرار بگیرن. انشاءالله
انشاءالله مسیرتون رو به بهشت باشه.
سلامت.
خیلی خوشحال شدم از آشنایی.
حمید
رضای عزیز، این نوید رو بدم که انشاءالله تلاوت قرآن رادیو جوان رو امروز با صدای حمید رضا آقازاده خواهیم داشت، درسته؟
انشاءالله.
چه آیاتی رو برامون قرائت خواهید کرد؟
انشاءالله آیاتی از سوره مبارکه فرقان و بعد سوره مبارکه کوثر رو خدمت شما تلاوت خواهیم کرد.
انشالله سراپا گوشیم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. ممنونم. دعوت میکنم از شما شنوندگان رادیو جوان و ویژه برنامه آبی فیروزه‌ای که در این عیدانه و در این بهار زیبا همچنان همراهمون باشید.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
تلاوت آیات 58 الی 67 سوره مبارکه فرقان و سوره مبارکه کوثر. قاری حمید رضا آقازاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله.